ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 12 مهر ماه 1391 هجری شمسی برابر با 3 اکتبر 2012 میلادی. سلام، نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شبانگاهی با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. مثل همیشه این مجله رو هم با آخرین اخبار ایران و جهان شروع می‌کنیم با همکارم رضا جمالی.
ممنون نوشین. شب بخیر شنوندگان گرامی. بنابر گزارش‌ها از ایران، بخش بزرگی از بازار تهران روز چهارشنبه در اعتراض به بی‌ثباتی اقتصادی و سقوط ارزش ریال تعطیل شد و تجمعاتی اعتراضی نیز در خیابان‌های مرکزی تهران برگزار شد. دبیر کل جامعه اصناف و بازار گفته است تجمعات خیابان‌های اطراف بازار ربطی به بازاریان ندارد. به گفته شاهدان عینی، تظاهر کنندگان با تجمع در خیابان‌های مرکزی تهران شعارهایی چون دولت بیکفایت، استعفا استعفا و سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن سر می‌دادند. تجمعات در چهارراه استانبول، میدان امام خمینی و خیابان‌های فردوسی و منوچهری برگزار شد و نیروهای امنیتی شماری از معترضان را بازداشت کردند. همچنین به نوشته خبرگزاری مهر، دو تن از شهروندان یکی از کشورهای اروپایی نیز که در حال جمع‌آوری اخبار بود بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید ملت ایران تسلیم فشارها نخواهد شد. آیت الله علی خامنه ای که پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با نخبگان جوان سخن میگفت، بدون اشاره مستقیم به بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش ارزش ریال طی هفته اخیر گفت هدف اصلی از افزایش فشارها وادار کردن ملت ایران به تسلیم است. اما به گفته ای وی ملت ایران هیچگاه تسلیم فشارها نشده و نخواهد شد. اظهارات رهبر ایران یک روز پس از آن ایراد شد که سخنگوی کاخ سفید گفته بود مردم ایران رهبرانشان را به خاطر محرومیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی مقصر می‌دانند. در خبر دیگر و به گزارش خبرگزاری‌های ایران، هیئت وزیران روز چهارشنبه به ریاست محمود احمدی نژاد تشکیل جلسه داد و از جمله به بررسی کنترل و مدیریت بازار ارز پرداخت. پیش از این برخی از وبسایت‌های خبری گزارش داده بودند که محمود احمدی نژاد پس از بازگشت از سفر نیویورک به مدت 4 روز در محل کارش حاضر نشده بود. بنابر گزارش‌ها اعضای کابینه پس از نشست روز چهارشنبه حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشدند و خبر رسمی پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در رسانه‌های ایران منتشر شد. پخش ماهواره‌ای رادیو فردا به دلیل پارازیت‌های شدید روز چهارشنبه در ایران دچار اختلال شد. اختلالات پس از آن آغاز شد که گزارش‌های مربوط به اعتصاب و اعتراض بازاریان در تهران از رادیو فردا منتشر شد. با این حال برنامه‌های رادیو فردا همچنان از طریق موج کوتاه و اینترنت قابل دسترسی است. بنابر گزارش‌ها دسترسی به برخی شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای نیز روز چهارشنبه در ایران امکان پذیر نبود. چند خبر از سوریه. مقام‌های رسمی ترکیه میگویند روز چهارشنبه یک خمپاره که از خاک سوریه شلیک شده بود 5 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری رویترز محل اصابت این خمپاره را شهر آکچاله در جنوب ترکیه ذکر کرده و گزارش داده از قربانیان آن یک مادر و 4 فرزندش بودند. پس از انفجار این خمپاره، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در تماس‌های جداگانه با دبیر کل سازمان ملل و دبیر کل ناتو آنها را از آخرین تحولات در این باره مطلع کرده است. در خبر دیگر، گزارش ها حاکی است دست کم 40 تن در انفجارهای روز چهارشنبه در شهر حلب کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، انفجارها در مجاور باشگاه افسران در میدان صلاح الدین در غرب حلب رخ داد و اغلب کشته شدگان و زخمی ها از نیروهای دولتی هستند. منطقه غرب حلب زیر کنترل نیروهای دولتی و شرق آن در دست شورشیان است. محمد کامل عمرو وزیر خارجه مصر به روزنامه الحیات گفت که عربستان سعودی برای دومین بار از شرکت در نشست مشترک مصر، ترکیه و ایران برای بحث درباره سوریه خودداری کرده است. به گزارش رویترز، وزیر خارجه مصر به تاریخ تشکیل این جلسه اشاره‌ای نکرده، اما روزنامه الحیات نوشته است که این نشست در حاشیه اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شده است. این جلسات به پیشنهاد محمد مرسی رئیس جمهوری مصر برگزار شد و معاون وزیر خارجه عربستان در جلسه تدارکاتی در قاهره حضور داشت، اما بعد از آن نماینده‌ای به نشست‌های وزیران خارجه نفرستاد. نوشین.
با سپاس از همکارم رضا جمالی، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. مناطقی از تهران امروز شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان به شرایط اقتصادی بود. نظر یک تحلیلگر را درباره این وضعیت پرسیدیم.
کاهش تزریق ارز به جامعه ایرانی بر اثر تحریم ها این منشأ اصلی قضیه است.
بازرسی عراق از یک هواپیمای ایرانی عازم سوریه اعتراض ایران را به دنبال داشته. در گفتگو با یک کارشناس نظر او را در این باره جویا شده ایم.
اعتراض دولت جمهوری اسلامی به هیچ وجه مبنای قانونی نداره.
وقوع چند انفجار در شهر حلب سوریه شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. جزئیات بیشتر این حادثه را نیز مرور خواهیم کرد. همونطور که در اخبار هم شنیدید، اعتراض‌ها به وضعیت اقتصادی در تهران امروز منجر به بروز برخی اعتراض‌های پراکنده شده و البته درگیری بین نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی از یک طرف و معترضان از طرف دیگه. همکارم بابک غفوری آذر که این اخبار رو پیگیری کرده الان در این لحظه در کنار من در استودیو نشسته. بابک سلام. به غیر از این که من فکر می‌کنم تا این لحظه اعتراض‌ها باید کم و بیش آروم شده باشه در تهران، اما گمانم واکنش‌هایی هم به دنبال داشته، واکنش‌های مقامات و اصناف و غیره. به ما از این واکنش‌ها بگو.
دقیقا همینطوره. درگیری ها که تقریبا از ساعت 4 بعد از ظهر به بعد در نقاط مرکزی تهران فروکش کرده و در واقع پراکنده شدن معترضان، اما از اون ساعت به بعد به تدریج واکنش های مختلفی صورت گرفته به تحولات روز چهارشنبه تهران. یکی از آخرین های اونها بیانیه‌ای بود که جامعه اسلامی اصناف و بازار منتشر کرده به عنوان یکی از نهادها و انجمنهای مهمی که در بازار نقش داره. این بیانیه در واقع معترضان را عده‌ای از منافقین و عناصر مشکوک وابسته به دشمنان اسلام توصیف کرده. اما نکته جالب در این بیانیه اینه که با این نویسندگان این بیانیه گفتن که با وجود انتقادهایی که به عملکرد دولت در حوزه اقتصادی و شخص رئیس جمهور دارن، گفتن که تا پای جان از حیثیت نظام دفاع میکنن، اما بیان این که انتقادهایی از جانب این افراد در چنین شرایطی هم مطرح میشه در نوع خودش قابل توجه. تشکیل ستادی هم درباره کنترل بازار ارز از تحولات دیگری بود که روی داد و به نقل از آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته شده که ستاد متمرکزی برای بررسی بازار ارز تشکیل شده و در اون احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران و حسن بتولی رئیس پلیس آگاهی ایران عضو هستند و در این ستاد شرکت میکنن. جلسه هیئت دولت هم که همونطور که در خبرها بود تشکیل شده و گفته شده که در اون هم مصوباتی برای موضوع ارز تصویب شده، اما جزئیات زیادی از اون منتشر نشده.
مبک، به غیر از واکنش های داخلی، واکنش هایی هم از کشورهای از طرف کشورهای خارجی وجود داشت. برای ما جزئیات این واکنش ها رو بگو.
یکی از مهمترین این واکنش ها در واقع صحبت های هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بود که همین 10 دقیقه پیش خبرگزاری های بین المللی در حال مخابره اون هستن. این صحبت ها ادامه داره، اما خانم کلینتون در صدر صحبتاش به موضوع ایران اشاره کرده و اتفاقاتی که در روزهای اخیر در ایران افتاده. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، مسئول اتفاقات اخیر در ایران حکومت جمهوری اسلامی است و اینکه تحریم ها باعث بروز مشکلاتی شده. به گفته خانم کلینتون، دولت و حکومت ایران هستند که باید پاسخگوی این اتفاقات باشند و به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، هر زمان که حکومت ایران تغییری در برخوردش با کشورهای مختلف بر سر موضوع هسته‌ای ایجاد کنه، بلافاصله شاهد تغییر موضع و شاهد تغییراتی در ارتباط دنیا با جمهوری اسلامی خواهد بود. و گفته میشه که حالا خانم کلینتون صحبت‌های دیگری را هم درباره این موضوع بیان کرده که در بخش‌ها و گزارش های بعدی به اونها خواهیم پرداخت. درباره تحولاتی که امروز در ایران روی داد که پیش از این شکل اقتصادی داشت و حالا به یک جریان سیاسی و امنیتی شده، ساعتی پیش با فرخ نگهدار گفتگو کردم و مشخصا همین رو به عنوان سوال اول از ایشون پرسیدم که حالا میشنویم چه صحبت هایی بیان شده.
قبل از هر چیز باید گفت که این سقوط قیمت ارز علارغم نظر آقای احمدی نژاد منشأ داخلی اصلا نداشته، اساسا یعنی اینکه جناح‌ها با هم درگیر شدن یا صراف‌ها آمدن خواستن سوء استفاده بکنن، اینها به این ترتیب نیست. همه معتقدند که اون عاملی که خیلی از مقامات حکومتی هم بهش اشاره می‌کنند، یعنی کاهش تزریق ارز به جامعه ایرانی بر اثر تحریم‌ها مالی و نفتی، این منشأ اصلی قضیه است. ولی این اتفاقات امروز که میفته باید یک پیش زمینه سیاسی هم در نظر گرفت، و اون این که 3.5 سال پیش وقتی که وقایع مربوط به انتخابات 88 پیش آمد، جامعه به احمدی نژاد و روش 4 ساله احمدی نژاد لااقل در شهرهای بزرگ نگفت با صدای بلند، و خب پیامدهای خیلی وخیمی هم جامعه ما متحمل شد. در همون حال رأس دستگاه رهبری جمهوری اسلامی معتقد بود که بهترین گزینه در اون شرایط برای جامعه ما همین روش و منشی بوده که اون 4 ساله ادامه پیدا کرده. اکنون در آستانه وضعیتی قرار داریم که برای همه جامعه ایرانی مسلم شده که اون راه و روشی که تا اینجا جامعه طی کرده توسط دولت راه و روشی زیانبار و غلط بوده.
ممکنه که جریان دولت آقای احمدی نژاد به تعمد از تزریق دلار به جامعه خودداری کرده باشه برای بهره برداری به نفع جریان دولت.
قبل از نوروز 91 وقتی یهو 1000 تومان روی قیمت دلار رفت در بازار در عرض چند روز، برداشت من و بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این بود که نوعی دستکاری در قیمت‌ها از طریق محافل کنترل کننده قیمت ارز در بازار که به دولت برمیگشتند در اون نوسان و در اون کاهش موثر بوده. ولی امروز عامل اصلی تأثیر قیمت ریال رو باید به عملکردهای بازار نسبت داد، گرچه در همین عملکردها هم یعنی عرضه کم و تقاضای زیاد و هراسی که در دل مردم افتاده برای فرار از ریال، این عامل اصلی ناتوانی تمام دستگاه حکومت برای کنترل قیمت ریال هست.
فکر میکنید جریانی از درون جمهوری اسلامی بخواد تعمدن همچین نارامی هایی و با ریسک امنیتی بالایی هم که داره سامان بده برای بهره برداری های جناحی خودش؟
نه، من به اگر میگم تا حدی سازمان یافته، یعنی اون عواملی که امروز دست به اعتراض میزنند خواستم فاصله بندازم بین اون عوامل و عواملی که مربوط به جنبش سبز و اعتراضات اقشار میانی و اقشار آزادی خواه جامعه ما بودن که اون روش اداره مملکت رو نمیپسندیدند. پیامک هایی که دیشب فرستاده شده و تظاهراتی که از بازار برخواسته به نظر نمیاد با اون محافل، با اون نیروها، با اون دستجاتی که در دوره 88 به میدون آمدن مربوط باشند، و من نمیپذیرم که اینها وسیله حل و فصل تضادها و اختلافات در درون حکومت قرار نگیره. به علاوه در میره جامعه که آماده یک تغییر بزرگ بشه، همه میفهمن چه در بالا چه در پایین، با اون روشی که در این 4 ساله اخیر مملکت اداره شده اکنون نمیتوان با همون روش برای آینده طراحی کرد.
و روند اتفاقات آینده رو شما چگونه میبینید؟ فکر میکنید که چنین تنش‌هایی در آینده باز هم بروز بکنه؟
من پیش بینی میکنم که ایران در آستانه تغییر قرار گرفته و پیام اصلی این هست که ما با یک تحولی که در 76 اتفاق افتاد که جامعه به این نتیجه میرسه که مشی دیگری باید کل نیروهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی به این نتیجه رسن که مشی دیگری باید بر کشور حاکم بشه، ما به این نقطه داریم نزدیک میشیم. تحول در اوضاع سیاسی ایران به نظر من به سال نمیکشه.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنوید با فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن. اما سوال روز رادیو فردا از شما شنوندگان عزیز: سقوط ارزش ریال در بازار آزاد تهران همچنان ادامه داره. بر پایه گزارش ها در اعتراض به وضع اقتصادی موجود، روز چهارشنبه بخشی از بازار تهران بسته شد و نیروهای امنیتی در شماری از مناطق پر رفت و آمد پایتخت مستقر شدند. تمامی وبسایت هایی هم که تا روز گذشته نرخ ارز را ساعت به ساعت منتشر می کردند فیلتر شدند. نظر شما درباره بحران سقوط ارزش واحد پول ملی کشور و پیامدهای اون چیه؟ این وضعیت در زندگی شما چه تأثیری داشته؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با شماره 2042-02-21-12-21-12 و این هم برخی از پاسخهای شما.
این تحریم ها هیچ اثری رو من نگذاشت، چون قبل از تحریم نون شب نداشتیم بخوریم، حالا هم نداریم بخوریم.
این مسائل اقتصادی که پیش اومده تو کشور ما فقط دلیلش اینه که قرار رئیس جمهور برکنار بشه و برنامه پارلمانی شدن رئیس جمهوری رو اجرا کنن.
ما از این شرایط اقتصادی اصلا شوکه نشدیم، چون ما همیشه فقیر بودیم. فقط الان همه مردم ایران دارن با ما همدردی میکنن. الان هم اصلا ناراحت نیستیم، چون ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم.
خب بعد از تحولات ایران بپردازیم به تحولات سوریه و لبنان و البته ترکیه. در همین رابطه خبرنگار رادیو فردا در بیروت ایلیا جزائری الان روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام، به ما درباره انفجارهای حلب که چندین کشته و مجروح امروز داشته بگو.
دوشین سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که در گزارش ها اومده 4 انفجار در حلب روی داده، 3 از انفجارها در میدان سعدالله حلجابری حلب که تحت کنترل نیروهای دولتی است اتفاق افتاده. این انفجارها به طور مشخص ساختمان باشگاه افسران ارتش دولتی سوریه رو هدف قرار داده، اینطور که منابع خبری میگن، و در اثر این انفجارها دست کم 48 نفر کشته و حدود 100 نفر زخمی شده. در خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع پزشکی گزارش داده که اکثر کشته شدگان از نیروهای نظامی دولت بشار اسد هستند. تلویزیون دولتی سوریه هم تصاویری پخش کرد که امدادگران در حال خارج کردن جنازه های کشته شدگان از زیر آوار یک ساختمان هستند. به همه ساختمان های اطراف محل انفجار آسیب رسید و گفت این انفجار تروریستی است و تعداد زیادی از مردم کشته شده.
ایلیا، امروز علاوه بر اتفاقاتی که توی سوریه افتاده و این انفجارهای حلب، یک خمپاره هم در یک منطقه مسکونی منتها در خاک ترکیه فرود اومده که باعث شده چند نفر از چند عضو یک خانواده جان خودشون رو از دست بدن. واکنش ترکیه به این اتفاق چی بوده؟
میشه تایید 25 روز گذشته سومین بار هست که این اتفاق میفته. خمپاره از سوریه به یک مناطق مسکونی در ترکیه اصابت میکنه. این خمپاره به منطقه به شهرک عکاکی در ترکیه اصابت کرده، یک زن و 4 فرزندش کشته شدند. احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه تماس گرفته با بانکیمون دبیر کل سازمان ملل اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه و همچنین دبیر کل ناتو و اونها رو در جریان این حادثه قرار داره داده. آقای اوغلو اوایل هفته گفته بود چنانچه این حادثه تکرار بشه ترکیه موضع خواهد گرفت و واکنش مشخصی از خودش نشون خواهد داد، که البته آقای بانکیمون از ترکیه خواسته راه‌های تماس خودش رو با سعودی نبنده و این اتفاق منجر به تنش بیشتر بین دو کشور نشه.
ایلیا، چند انفجار هم امروز در مناطق تحت کنترل حزب الله لبنان در مناطق شمالی لبنان اتفاق افتاده. منبع و دلیل این انفجارها چی بوده؟
خبرهای متفاوتی در مورد این انفجارها مخابره شده. خود خبرگزاری دولتی لبنان گفته که 3 انفجار در منطقه نبیشیت شنیده شده و آمبولانس‌ها به سمت منطقه رفتن و تعدادی کشته و زخمی شدند. اما خبرهایی که ما اینجا داریم 9 نفر در این حادثه کشته شدند و که این انفجار هم ناشی از انفجار یکی از مخازن مهمات حزب الله در منطقه نبیشیت بوده. تعدادی هم زخمی داشته، اما حزب الله با ایجاد یک حلقه امنیتی مانع از این شده که خبرنگاران به محل حادثه برن تا از کموکیف اون و چرای اون بیشتر مطلع بشن. باید من تأکید کنم که این انفجارها یک روز بعد از این اتفاق میفته که حزب الله 2 تن از نیروهای خودش رو تشییع کرده، پیکرهاشون رو به خاک سپرده، گفته میشه این دو نفر در سوریه کشته شده بودن.
با سپاس از همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. اما بپردازیم به یک کشور دیگر در منطقه، عراق. به دنبال بازرسی عراق از یک فروند هواپیمای ایرانی عازم سوریه، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد این اقدام را خلاف توافق‌های دو کشور دانست و از عراق خواست تا این بازرسی‌ها را تکرار نکند. همکارم رضا جمالی در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده درباره دلیل بازرسی عراق پرسیده.
گزارش عبور هواپیماهای باربری ایرانی و هواپیماهای نظامی و حتی مسافربری مملو و از تجهیزات نظامی و اسلحه برای سوریه در همه جا منتشر شده بود، دولت عراق و جمهوری اسلامی در این رابطه سکوت کرده بودند. عراق انکار میکرد و جمهوری اسلامی هم که اصلا تفسیر و تعلیقی بر این عنوان نمیکرد، تا اینکه دولت امریکا با در دست داشتن مدارک بسیار مستند، نخست از طرق دیپلماسی نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرد و خواستار این شد که دولت عراق با این مسئله برخورد جدی بکنه. و بعد ورود سه سناتور آمریکایی از جمله سناتور لیبرمن و همینطور مککین به عراق و پیام‌هایی که اونا با آقای مالکی دادن، حکایت از این می‌کرد که دولت امریکا به شدت در این زمینه ناراحته و فشارهای طبیعتاً دولت‌های مثل عربستان سعودی، قطر و اردن و دیگران هم بود که به هر حال این نوع کمک‌های ایران رو به دولت سوریه عاملی برای باقی ماندن دولت سوریه و ادامه کشتار مردم میدونستند. به هر روی آقای مالکی ناچار بود که در برابر آمریکا که با حمایتش از مالکی به او امکان داد رقبا رو یک به یک از صحنه خارج کنه جواب بده، و از سوی دیگر آقای هوشیار زیباری وزیر خارجه دولت آقای مالکی که به هر حال نگاهش به مسئله سوریه از نگاه حزب دموکرات کردستان جدا نیست، ایشون هم تحت فشار زیاد بود و الان هم به نظر میرسه زیباری نقش بسیار موثری داشته در اینکه این کار انجام بشه. اعتراض دولت جمهوری اسلامی به هیچ وجه مبنای قانونی نداره، حتی توافق دو کشور بر سر این نبوده که ایران از فراز عراق اسلحه به کشور سوم حمل بکنه.
حالا آقای نوری زاده، اون چه که در ظاهر مشخصه دولت فعلی عراق به رهبری آقای نوری المالکی از متحدان نزدیک حکومت ایران هست، تکرار بازرسی از هواپیماهای جمهوری اسلامی توسط عراق چه تبعاتی در رابطه با ایران و عراق به وجود خواهد آورد؟
همونطور که گفته میشه آقای مالکی دوست جمهوری اسلامی، رابطه نزدیک داره و جمهوری اسلامی هم نفوذ بسیاری داره. بسیاری از کسانی که در دولت مسئولیت دارن، به خصوص افراد وابسته به حزب دعوه و گروه‌های مشابه، اینا کسایی هستند که با جمهوری اسلامی ارتباط دارن، اما تعهداتی هم از اون طرف دارن. بنابراین ناچارن این تعهدات رو در برابرش ملتزم باشن. به گمان من آقای مالکی سعی خواهد کرد که به گونه‌ای برای جمهوری اسلامی توضیح بده، به خصوص که وزیر دفاع ایران هم به عراق رفته، و به نوعی توضیح بده و مشکلات خودش رو بیان کنه که جمهوری اسلامی از این راه استفاده نکنه، و طبیعتاً عدم استفاده از این راه مشکلات اساسی برای کمک رسانی به سوریه در بر خواهد داشت.
آقای نوری زاده، در خبرها داشتیم که روز چهارشنبه برای نخستین بار یک وزیر دفاع از ایران بعد از انقلاب اسلامی در ایران به عراق سفر کرده. اهمیت سفر وزیر دفاع ایران آقای احمد وحیدی به عراق رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آقای وحیدی قبلا هم به عراق رفته، متأ نه در مقام وزیر دفاعیشون، در مقام فرمانده نیروهای قدس رفته. این دفعه به عنوان وزیر دفاع خیلی مسئله مهمیه. عراق وزیر دفاع نداره و کفیل وزارت دفاع داره. وزارت دفاع سهم گروه آقای دکتر عیاد علاوی بود العراقیه، بنابراین خودش سرپرست وزارت دفاعه. به همین دلیل هم این سفر اهمیت داره، چون معلوم نیست آقای مالکی چه کار میخواد بکنه با درخواست هایی که جمهوری اسلامی داره، و آقای وحیدی به گمان من حامل پیامی برای ایشون هست. این سفر در این شرایط که فشار آمریکا بر عراق زیاد شده بسیار با اهمیته، و تصور میکنم آقای مالکی ناچار خواهد بود به دوستان خودش در جمهوری اسلامی از جمله آقای وحیدی بگه که در چه شرایط سختی قرار داره و قادر نیست که فضای عراق رو به روی هواپیماهایی که بار نظامی برای سوریه میگذارن باز بگذاره. در کنار این، خب دو کشور قرارهایی هم برای همکاری‌های مشترک داشتن، از جمله آموزش نظامیان عراقی در ایران، که باز در این شرایط گمان نمی‌کنم آقای مالکی بتونه به این مسئله عمل بکنه، و شاید همین هاست که مقدار نگرانی‌های جمهوری اسلامی رو زیاد کرده.
گفتگوی رضا جمالی رو می‌شنیدید با علیرضا نوری‌زاده. روز چهارشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نشست خبری خود با خبرنگاران را بدون اعلام دلیل مشخصی لغو کرد. جزئیات بیشتر از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری مهر، صبح چهارشنبه از خبرنگاران برای برگزاری نشستی خبری در ساعت 14 بعد از ظهر همین روز از سوی علی لاریجانی دعوت شده بود که در نهایت این نشست به دلایل نامعلوم و طبق اعلام اداره اخبار مجلس شورای اسلامی لغو شد. برخی از رسانه‌های خبری از جمله خبرگزاری آریا گزارش دادند علی لاریجانی که بدون اعلام قبلی و به طور ناگهانی تصمیم به برگزاری این نشست خبری گرفته بود، قصد داشت به اظهارات محمود احمدی نژاد واکنش نشان دهد. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در واکنش به انتقاد علی لاریجانی از عملکرد دولت در رویارویی با مشکلات کشور به شدت از وی انتقاد کرده بود. در حالی که بازار تهران نابسامانی بی سابقه ای را تجربه می کند، علی لاریجانی روز 11 مهر ماه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که 80% مشکلات کشور مدیریتی است و تأثیر تحریم ها در این مورد بیشتر از 20% نیست. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در واکنش به این سخنان آقای لاریجانی گفت بعضی ها فقط در موقع خوشی هستند. وی افزود رئیس مجلس به جای اینکه 5 صفحه مصاحبه و انتقاد کند، کمک کند تا معوقات بانکی پرداخت شود. نشست خبری رئیس جمهوری اسلامی که موضوعات مختلفی در آن مطرح شد، واکنش‌های زیادی در میان رسانه‌ها و شخصیت‌های نزدیک به اصولگرایان داشته است. در همین رابطه نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت به جای عذرخواهی از مردم به دنبال فرافکنی است گفت چرا دولت بی‌لیاقتی خودش را به گردن تحریم‌ها می‌اندازد. بهروز نعمتی رئیس کمیسیون مشترک طرح انتظام مجلس نیز با اعلام اینکه به نظر می‌رسد افرادی چون رئیس کل بانک مرکزی برخی اطلاعات نادرست را در اختیار رئیس جمهوری قرار می‌دهند اعلام کرد در 3 ماه اخیر سوء مدیریت دولت بیشترین التهاب را بر بازار تزریق کرده است. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم نیز روز 12 مهر ماه در قم با تأکید بر این که به شخص خاصی اشاره‌ای ندارد گفت اگر دولتی از خود راضی شد و آمد و عیوب خود را توجیه کرد و محاسن را به خودش منتسب کرد، مردم از او متنفر می شوند. وی در ادامه هشدار داد که به گفته وی انکار مشکلات پیچیده‌ای که در حوزه اقتصادی ایران به وجود آمده باعث عصبانیت مردم می شود.
آخرین بخش مجله شبانگاهی اختصاص داره به برنامه ملاقات از همکار مارشه حسنیا.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از ترمینال شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی عازم تهران بود که بازداشت شد. از آنجا مستقیم به زندان اوین و بندهای امنیتی آن زندان روانه شد که در روزهای بهمن ماه سال 88 محل رفت و آمد بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویی و مدنی بود. تلاش‌های خانواده‌اش برای دیدار با او نیز راه به جایی نبرد. حتی در موردی برادر و پدر حامد امیدی در راه بازگشت به شهرستان تکاب بازداشت هم شدند. حامد امیدی دانشجوی رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی 6 ماه را در شرایط بلا تکلیفی گذراند. حامد امیدی با وجود آنکه چند باری بازجویانش از صدور قرار وثیقه برای آزادی موقتش خبر می‌دادند و هر بار خانواده‌اش به امید سپردن وثیقه و آزادی فرزندشان از تکاب به تهران روانه می‌شدند، این آزادی موقت نصیب او نمی‌شد تا اینکه پرونده این دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی به دادگاه ارسال شد. قاضی محمد مقیسه به استناد یک فیلم ویدیویی حامد امیدی را به تحمل 3 سال زندان محکوم کرد. آقای امیدی به اتهام شرکت در راهپیمایی دانشجویان کرد که در اعتراض به صدور رأی اعدام برای احسان فتاحیان فعال سیاسی کرد ترتیب داده شده بود، بازداشت و محاکمه شد. اتهام این فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بود و در متن دادخواستش اشد مجازات برای او درخواست شده بود. در کنار حکم 3 سال حبس این فعال دانشجویی، محرومیت از تحصیل در هر دانشگاه و در تمام مقاطع تحصیلی نیز برای آقای امیدی صادر شد. حامد امیدی از همان زمان برای تحمل محکومیت خود در بند 209 زندان اوین زندانی است. این فعال دانشجویی کرد زبان از داشتن تماس‌های تلفنی روزانه محروم است. بهانه مسئولان زندان برای محروم کردن حامد امیدی از داشتن این تماس‌های تلفنی این بوده که این زندانی سیاسی عقیدتی در تماس‌های روزانه خود با خانواده‌اش به زبان کردی سخن می‌گوید و امکان کنترل محتوای گفتگوهای تلفنی او وجود ندارد.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان همراه رادیو فردا باشید.